داکوتای جنوبی مکانی در بخش مرکزی آمریکاست که مردمش کوه‌ها رو کنده‌کاری می‌کنن. نه فقط یه تکه از کوه، بلکه تمام کوه. هیچ کس هیچ جا نمیتونه چنین ادعایی بکنه. این مایه افتخار ماست. باید بتونین خیال بافی کنین، چیزایی ببینین که شاید دیگران ندیده باشن، و بعد اگه بخواین که به چیزی بیشتر از خیال تبدیل بشه، باید به کار سخت تن بدید.
تن دادن به کار سخت برای تخیل و تصور عظیمی که کورچاک جوکافسکی در سر داشت، حق مطلب را ادا نمی کند. یعنی بزرگترین مجسمه روی زمین چه اکنون و چه هنگامی که به پایان برسد، بنای یاد بوده اسب دیوانه. روت جوکافسکی، یار زندگی و همسر کورچاک، پس از مرگ او در سال 82 انجام این کار را به عهده گرفت.
این کار 76 سال پیش در سال 1939 شروع شد. کورچاک در نمایشگاه جهانی نیویورک یک سنگ از چهره پادروفسکی تراشیده بود که جایزه اول رو برد. همون سال هم اومد اینجا تا با گاتسون بروگلوم کار کنه. خب سرخپوستا هم مثل همه شاهد پیشرفت کار کوه راشمور بودن و کورچاک رو از پادروفسکی و کارش در اینجا میشناختن. براش نامه نوشتن و پرسیدن آیا برای ما هم کوهی حجاری می کنید تا سفید پوستا بدونن که سرخ پوستا قهرمانان بزرگی دارن. و ماجرا در واقع از اونجا شروع شد. به نظرم اینکه هم نزدیک کوه راشمور باشه و هم حجاری از کریزی هورس یا اسب دیوانه باشه براشون نوعی عدالت دوگانه بود، چون او یه قهرمان بود، رزمجو بود، هرگز شکست نخورد، هرگز هیچ قراردادی امضا نکرد. مردمش او رو شهید میدونن، چون یه سرباز آمریکایی در حالی که او زیر پرچم آتش‌بس بود از پشت به او خنجر زد. به نظرم سرخپوستا احساس میکنن که همه چیزایی که به او و به دوران کوتاه زندگی او و مرگش مرتبط میشه، عیناً نحوه رفتار سفیدها رو با اونها نشون میده. باری کورچاک در سال 1947 به اینجا اومد و اولین انفجار در سوم ژوئن 1948 اتفاق افتاد. بعد ما در سال 1949 کارو شروع کردیم و از اون موقع تا به حال هر سال کار کردیم. و از نقطه نظر تعداد افرادی که برای دیدنش میان و تسهیلاتی که اینجا درست شده و عظمت آثار هنری و اشیایی که توی موزه هست پیشرفت کرده. 90% اینا هدایایی هستن که یا بومیان آمریکایی یا بومیان کوهنشین که دوست دارن مردم عادی از فرهنگ و تاریخشون آگاه باشن اهدا کردن. و خود کوه هم از نقطه نظر وضعیتش در اوایل کار تغییر کرده. مردم میان اینجا و میپرسن دارین رو کوه حجاری میکنین؟ و بعد میگن آهان، دارم صورتشو میبینم، یا این بالای بازوشه. حالا دیگه به تخیل زیاد احتیاج ندارن.
تلاشی حیرت‌آور که در نوع خود بی‌نظیر است، فعالیتی خانوادگی. خانم جوکافسکی و 7 تن از 10 فرزندش بنیادی غیر انتفاعی بدون هیچ بودجه عمومی یا دولتی، کاملا خصوصی، بودجه‌اش را از محل فروش بلیط و اعانه تامین می‌کند. در کوه گروهی 8 نفره به ریاست پسرشان کازیمیر، مشتاق و خستگی ناپذیر برای به بار نشاندن رویای کورچاک کار میکنند.
کار سختیه، ولی فکر نمیکنم سختتر از ساختن قطعه‌های هنری دیگه باشه. فقط بزرگتره و باید اندازه‌ها رو باور کنین، چون حستون از این که هرچی باید کجا باشه خیلی به بیراهه میره. اونقدر بزرگه که وقتی دارین کار میکنین براتون قابل تصور نیست. کل کوه 170 متر بلندی و 200 متر طول داره و خود حجاری طول و ارتفاعش تقریبا 150 متره. بیشتر کار پرداخت و صیقل دادن صورت با دست بود و از ابزار نقب‌زنی و لحیم‌کاری و غیره برای جلا دادنش استفاده شده. الان داریم مته میزنیم و دینامیت میذاریم. البته لزوماً دینامیت نیست، بلکه انواع مواد انفجاریه. خیلی سریع تره. راحت تر نیست، ولی خیلی سریع تره. وقتی این کار تموم شد برمیگردیم به بالای کار و از نو صیقل زدن رو شروع میکنیم. از خودم و کاری که میکنم راضیم. مردایی که اینجا کار میکنن کار من رو راحت میکنن. تک تکشون مجوز انفجار دارن. انواع کارهای مهندسی رو انجام میدن. ممکنه اون تیکه کاغذ رو که بزنن به دیوار نداشته باشن، ولی تو کار مهندسی راه و مهندسی انفجار بودن. همشون صلاحیت دارن. میتونم بگم که بهترین گروه متخصص انفجار در تمام کشورن.
برای اینکه تصوری از ابعاد و عظمت این پروژه داشته باشید، این نموداری تقریبی است از نسبت بنای یادبود اسب دیوانه به کوه راشمور. امروز هم مانند بسا روزهای دیگر دارند برای یک انفجار بزرگ تحریزی میکنند.
در واقع داریم کاری میکنیم که اینجا بهش میگیم ضربه پیرایش. داریم میریم پایین تا به سکو برسیم و در واقع میریم به منطقه 275. انگار سنگ رو با تبر میبریم بدون اینکه هیچ متکاری افقی انجام بدیم. همه سوراخ‌های اینجا عمودی خواهند بود. 10 تا سوراخ به فاصله 90 سانتی متر که با ماده‌ای به اسم دتاژل پر میشه. من هم دارم آماده میشم که مقیاس فواصل رو مشخص کنم و بعد شدت و وزن ضربه ها رو تعیین کنم. انواع عملیات توشه و چیزی که تو این کار دوست دارم اینه که فقط مته کاری سوراخ کردن خالی نیست، بعد مغزت رو هم با دستت به کار بندازی. لااقل برای من اینطوره. من در اصل تو مزرعه بزرگ شدم و از اینکه به چیزی فکر کنم و بعد اجراش کنم خوشم میاد. میدونی ما کسی رو نداریم که بگه انفجار اینجوری باید باشه یا اونجوری باید باشه. ما باید خودمون در مورد اینکه چه جوری صخره رو میکنیم کمی خلاقیت بروز بدیم. البته اینجوری هم نیست که فقط به روش خودمون رفتار کنیم. همه دور هم جمع میشیم و سعی میکنیم مطمئن بشیم که همه چی مورد تاییده و مشکلی وجود نداره. بعد برنامه رو به افراد منتقل میکنیم. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, fire in all. اگه با هر انفجار قلبتون به تپش نیفته یعنی باید بگم که زنده نیستید. تجربه تمیزیه. این کنده شدن سنگ ها از کوه خیلی قشنگه. به نظر نمیاد که برای اینکه صخره رو بکنیم ضایعات سنگی زیادی داشته باشیم. مهم اینه که یه دیواره پشتی خوب داشته باشیم، همون دیواره‌ای که باقی میمونه و بهمون امکان دسترسی برای انفجار بعدی رو به ما میده.
بعد از انفجار لازم است که محل از تکه‌های لغ شده پاک شود تا بتوانند در زیر محل انفجار کار کنند.
می‌خواهیم این کار را خیلی آسون بگیریم. ما ذره ذره از این کوه می‌تراشیم و همه تکه‌هایی را که جز مدل کورچاک یعنی بخشایی از اسب و سرخپوست نیستند از اینجا می‌بریم. برای اندازه‌گیری شکل حجاری و برای اینکه بدونیم دقیقاً روی کجای کوهیم ابزارهای پیچیده‌ای داریم. ابزارهای استادانه‌ای هم داریم برای اینکه قطعاتی رو که مناسب نیستن ببریم، ولی واقعیت اینه که کار ساده‌ایه.
تقریبا پیش از اینکه گرد و غبار فرو بنشیند متکارها سر کارشان برمیگردند. مسیرشان را در کوه سوراخ می‌کنند تا لایه‌های بیشتری از سنگ را که شبیه مدل نهایی کورچاک نیست بردارند. ورودی بنای یادبود اسب دیوانه، مرکز رو به گسترش بازدید کنندگان و رستوران و موزه سرخپوستان.
هدف کورچاک فقط تراشیدن کوه نبود. می گفت حجاری توی کوه کاری شدنیه. کوه راشمور دلیلیه بر این مدعا و مردم میان. ولی من دلم می خواد سرخپوست های نصیبی ببرن. و برای همینه که در طول سالها بنیاد و خانواده حدود 400 هکتار از زمین ها رو خریدن. هدفمون اینه که یک دانشگاه، یک موزه و یک مرکز آموزش پزشکی نه فقط برای اهالی سو بلکه برای سرخپوستان در سراسر کشور ایجاد کنیم. این هدف نهایی مونه. اما برای شروع موزه الان راه افتاده، چون مردم لطف میکردن و اشیای هدیه میدادن که جنایت بود اگه میذاشتیمشون توی انبار. باید بقیه هم ازش نصیب میبردن. حالا از جهت آموزشی و فرهنگی شاهد رشد روزافزونش هستیم. بالاترین خوشحالی من در اینه که موفق بشیم و بتونیم ادامه بدیم و کاری رو که کورچاک عاشقش بود و تمام معنای زندگی منه انجام بدیم. و اینکه بچه‌ها اینجان و براشون کار میکنن و همینطور که ما بعد از مرگ او ادامه دادیم، امیدوارم و یقین دارم که بعد از مرگ من هم اونا و این بنیاد به این کار ادامه میدن.
گردشگری وزنه بسیار مهمی در اقتصاد داکوتای جنوبی است. پس از کشاورزی درآمدزاترین بخش است. گردشگران در آبادی‌های کوچک معدنکاران تپه‌های سیاه یا بلک هیلز گرد می‌آیند. آبادی‌هایی که به عنوان مقصدهای گردشگری بازسازی شدند. ادوود با دریافت مجوز قمار قدمی فراتر گذاشت. شاید بتوانان را تپه طلای دیگری خواند که فضای اقتصادی شهر را به کلی تغییر داد. کیستون دروازه کوه راشمور است. کاستر نزدیکترین پارک به اسب دیوانه و یکی از بزرگترین پارک‌های ایالتی داکوتای جنوبی و کل آمریکاست.
پارک کاستر جای خیلی خیلی خاصیه. با 29 هزار هکتار مساحت یکی از بزرگترین پارک‌های ایالتی در ایالات متحده است و جا به جا شامل تپه ماهورها و کوههای پوشیده از کاج و قله‌های گرانیتیه. بنابراین پارک سرشار از تنوعه و به همین دلیله که پیتر نوربک اینجا رو برای اینکه پارک بشه انتخاب کرد، چون تنوع جغرافیایی امکان میداد که گونه‌های وسیعی از حیات وحش در اینجا حضور داشته باشن. از نظر امکان مشاهده همه روزه حیات وحش، پارک کاستر از هیچ کدوم از پارک‌های ملی کشور کمتر نیست. اینجا مکانی فریبنده و عالی برای نزدیک به 2 میلیون بازدید کننده است که هر سال از سراسر جهان به اینجا میان. این 39 مسابقه بوفالو دوانی در پارک ایالتی کاستره که در ضمن از ابزارهای مدیریت پارکه. ما باید تمام گله رو جمع کنیم و در امنیت کامل به محوطه های محصور برگردونیم. در این موقع حیوانایی رو که میخوایم در نوامبر بفروشیم انتخاب میکنیم و گوساله ها جدا میشن و دستبندی و واکسینه میشن. بنابراین این مراسم برای پارک جور کار مدیریتیه، ولی در ضمن فرصتیه که با مردمی که از سراسر جهان میان در این رویداد فوق‌العاده شریک بشیم و از این کار خیلی لذت میبریم. همونطور که میبینین امروز رکورد جدیدی از جمعیت داریم. شاید حدود 8000 نفر میتونن مراسم امسال رو ببینن. برای خیلی از آدم‌ها این تجربه فقط یه بار در زندگی اتفاق میفته و نمیتونن هر روز گردآوری بوفالو رو ببینن. و برای داکوتای جنوبی هم یه رویداد خاص و بزرگه. بزرگ برای بلک هیلز و به ویژه برای پارک ایالتی کاستر. Great for South Dakota, great for the Black Hills and Custer
State Park in particular. گردآوری در واقع یکی دو روز پیش از فشار اصلی برای راندن بوفالوها به درون آغولها شروع می شود. کابوهای محلی و گروهی از داوطلبان از سراسر کشور حرکت آرام این جانوران بزرگ پیکر را به سوی مکان نردکشی شده نزدیک به آغولها آغاز می کنند. در روز حرکت به سوی آغول، نمایشی در ابعاد حیرت انگیز و تدارکاتی در حد المپیک.
میخوام دوباره به همه برای شرکت در مراسم امسال گردآوری بوفالوها در پارک کاستر خوش آمد بگم.
هدف اصلی اینه که گله بوفالوها رو بدون هیچ آسیبی به اسبها، آدمها و بوفالوها به درون حصارها هدایت کنیم.
علت این که این همه ساله تو این کارم اینه که از این حالت پشمالوی ژولیده‌شون که پر ککه و هیچ وقت از زانو به پایین قشو نشده و درست همون جوری که دوست داریم خوشم میاد. هم آدمای با تجربه داریم، هم آدمای تازه کار. منظورم اینه که شاید سوارکارای تازه کاری نباشن، اما تو کار بوفالو تازه کارن. بعضیشون حتی یه گاو هم جمع نکردن. وقتی من گروه‌ها رو تعیین می‌کنم، طوریه که هم سرگروه ها رو مشخص میکنم، هم چیزایی که بهشون میگن هسته گروه رو. هسته گروه رو جوری انتخاب میکنم که از اونایی که سوارکارای خوبی نیستن مواظبت کنن. هر سال کسایی داریم که میان و قرار نیست سوارکاری کنن یا سوارای خوبی باشن، ولی به هر حال یه تلاشی میکنن. برای همین هم گاه بیگاه یه خرابکاری‌هایی به بار میاد. دیروز خیلی خوش شانس بودیم که دو تا خرابی به بار اومد ولی کسی صدمه ندید. ما هم دنبال همینیم که مطمئن بشیم کسی صدمه نمیبینه و همه بهشون خوش میگذره و میتونن واسه یه روز کابویی کابویی بازی درارن. من خودم میخوام هر روز کابویی بازی درارم. سال به سال داره بیشتر میشه تعدادشون. احتمالاً 7-8 هزار نفر اینجا جمعن. همشون هم میخوان غرب وحشی رو ببینن که از نو مجسم شده.
گردآوری بوفالو رویداد عمده‌ای برای پارکه و در ضمن یکی از منابع اولیه درآمدزاییه. ما حدود 1400 رس بوفالو در پارک داریم و زمین دامداری که تو پارک داریم در مدت زمستون به 950 رس غذا میده، چون ما تغذیه کمکی نداریم. بنابراین لازمه که اضافه ها از زمین برن بیرون، چون گنجایش زمین ما 950 رسه. بنابراین همشون رو جمع میکنیم و اضافه هاشون رو میفروشیم. هر سال حدود 400 تا 500 رس بوفالو میفروشیم و البته بازار بوفالو هم مثل هر بازار دیگه ای بالا و پایین داره. 4-5 سال پیش بود که با حدود 1,000,000 دلار به رکورد فروشمون رسیدیم. 2 سال پیش به شدت افت پیدا کرد و حدود 84,000 دلار عایدمون کرد. یعنی یه افت اساسی. یه حفره توی بودجه‌مون ایجاد کرد ولی مدیریتش کردیم. بازار حالا داره رشد سعودی رو طی میکنه. سال پیش 230,000 دلار فروختیم. انتظار داریم که امسال هم به رشدش ادامه بده و در آینده هم همینطور.
راستش داریم برمیگردیم عقب. خیلی عقب. قبلا بوفالو دوونی کار سرخپوستا بود. اونا میرفتن تو صحرا و اینجوری زندگی میکردن با بوفالو. میشه گفت بوفالو همه چیشون بود. تدارکاتشون بود. ولی حالا جاهایی مثل اینجا یا سازمان تد ترنر و همه این آدم های دیگه داشتن بوفالو رو به یه تجارت تبدیل کردن. البته بوفالوها برمیگردن و اونا خیلی قوی هستن، خیلی قوی، و تا وقتی که نسلشون رو تغییر ندین و تولید مثل اونها دستکاری نشون نخون اهلشون کنن، اونا باقی میمونن، چون اهلی ها زنده نمیمونن. یه جوری مثل دامداریه. کاری که میخوایم بکنیم اینه که از قبل بفهمیم که اشکالی پیش میاد یا نه. وقتی سرشون داد میکشم یا تو دردسر افتادن یا تو دردسر میافتن. بوفالوها یه جوری به آدم تلگراف میزنن، یه جوری حالیت میکنن که نمیخوان اونجا باشی، فقط نمیخواد اونجا باشی. یه راهش اینه که دومش رو میده بالا. راه دیگرش اینه که اگه دارن مثلا با سر پایین افتاده راه میرن و یکی از گاوا عقب بزن و برگرد و از عقب بد نگاه کن و بسنجه که کجا وایسادی، معنیش اینه که نمیخواد اونجا باشی. حالا باید تو هم بپاییش، چون اونه که قراره تو رو بگیره. در گذشته وقتی بوفالو رو میروندین توی این دروازه بعدی دیگه نرده ای نبود که از مردم محافظت کنه. گهگاه وقتی بوفالوها میزدن وسط جمعیت دردسرای پیش میومد، ولی هیچ وقت کسی صدمه ندید و ما هم همینو میخوام که کسی زخمی نشه، کسی اوقاتش تلخ نشه. راستش من خودم بدخلق ترین آدم این منطقه هم. من به آدرنالین معتاد شدم، چون ازش لذت میبرم. نکته باحالش اینه که همه اینایی که اینجان همین جوری هم. اینقدر اینجا بهشون خوش میگذره که به نظر احمقانه میاد. از سواری خوششون میاد، از تون دویدن حالشون خوب میشه. وقتی اسب رو میارن بیرون میفهمن که اسب دارن خوشحال میشن، یا اونقدر هم تون نیستن حال میکنن. اگه اسب بره اونجا و شما درست همون موقع که بوفالو اونجان اونجا باشین از بوفالو خوشش نیاد جفتک بندازه شما رو بندازه زمین، دیگه تو دردسر افتادین. یه ذره هم شک نکنین، اون وقت دیگه باید امیدوار باشین یکی اون دور و بر باشه و نجاتتون بده. اسبتون میخواد بزن از اون طرف بره و شما باید بیسین و به بوفالوها زل بزنید و انگوش بدهن که حالا تا چی کار کنم. این کار ماست. 32 ساله دارم این کارو میکنم.
حالا داریم همه ی حیوانای فروشیمون رو برای حراج زنده ماه نوامبر انتخاب میکنیم. همه ی گوساله ها رو میبریم برای داغ زدن و واکسینه شدن. بعد برای فروش تقسیم بندیشون میکنیم. توی گله حیوانای بالغ هم تعدادی از هر سن هستن که برای فروش انتخاب میکنیم. به این صورت اندازه گله رو در حدی که مرتع گنجایش تغذیهش رو داره نگه میداریم.
در دوره 14 ساله که از سال 1925 آغاز شد، گاتسن برگلام و همکارانش یکی از بزرگترین یادمانهای آمریکا را حجاری کردند که به رئیس جمهوران 150 سال نخست آمریکا تقدیم شده. واشنگتن، جفرسون، لینکلن و روزولت که هر یک به ترتیب تولد، رشد، نگهداری و توسعه این کشور را نمایندگی می کنند.
هر سال حدود 3 میلیون گردشگر به اینجا میان. وقتی میایین به کوه راشمور، اولین چیزی که میبینین محوطه پارکینگ و خیابان پرچم هاست. تو این خیابون که راه میرین، میرسیم به تراس گراند ویو. زیر این تراس مرکز گردشگری تازه تأسیس و پیشرفته یه که میتونین توش نمایشگاه های مختلفی رو ببینین. بعد جاده پرزیدنشال یا رئیس جمهوری رو داریم که به سمت راست پیش میخوره و میره پای کوه و میره به طرف استودیوی تاریخی مجسمه ها. توی این استودیو مدلی هست که گاتسن برگلم در کندن کوه ازش استفاده کرده و ابزار و لوازمی که برای کوهکنی ازشون استفاده شده توی این استودیو در معرض نمایش قرار گرفتن.
این صدای آمریکاست.
برنامه جامعه مدنی رو شروع می‌کنیم.
ما یه جمعیت قلیلی هستیم با یه آرزوهای بزرگ برای سرزمینمون.
که شهروندان یک جامعه، یک سری اهداف، یک سری مشکلات و یک سری ارزش‌های رو به صورت مشترک دارن.
عاشق کمک کردنی، ولی نه تحت این همه فشار.
جامعه مدنی، شنبه ها 10 شب به وقت تهران، 1:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن.
سینمای ایران و جهان در برنامه اکران، شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران.
نظر at voanews.com، تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیماً با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر at voanews.com. برنامه‌های بخش فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره‌ها مشاهده کنید. 1152.5 شرقی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 5/6، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی، یوتل سات هات برد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 مگاهرتز، FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5 پولاریزیشن عمود، تلستار 12-15 درجه غربی، فرکانس 12608 مگاهرتز، FEC 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی، آسیاسات 305.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز، FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. ساعت 19 به وقت ایران.
instagram.com خط مورب VOA فارسی، همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
شما با ما اید، ما با شما. یک دوربین دست شما، یک دوربین هم دست ما. شما از داستان زندگی خودتون یا داستان زندگی هر شهروندی میتونید فیلم تهیه کنید. ما داستان زندگیش رو میسازیم، از خانه، خیابان، محل کار و محل تفریح و تحصیل و عادت‌های روزانه خودتون یا سوژه مورد علاقتون فیلم بگیرید، ارسال کنید.
تازه‌های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10، سه‌شنبه‌ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.